وزیر خارجه آمریکا روی ادامه همکاری‌های امنیتی با افغانستان تأکید کرد. رئیس جمهور غنی با مقامات ارشد جرمنی مذاکرات رسمی دارد و معاون اول ولسی جرگه می گوید اگر اسناد دست داشتهش را افشا کند حکومت سقوط خواهد کرد.
آجی ظاهر تشویش داره، اگر اسناد ارائه کرد سقوط می کنیم و سقوط حکومت افغانستان را نمی خواهیم.
با سلام و روزتان خوش، زرگون منگل هستم و در جریان این ساعت خبری با موضوعات مهم روز با شما خود بودم. قبل از اینکه به نشر گزارش ها بپردازیم، خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. همکارم جاوید نعیمی در استودیو و خبرهای جهان به شما داره. جاوید جان سلام، در جهان چی میگذره؟
سلام. وزیر خارجه آمریکا گفته کشورش با عراق از نزدیک در مورد پلان استقرار نیروهای بشر آمریکایی در او کشور کار خواهد کرد. و خبر جالبی که مارک زاکربرگ بنیانگذار صفحه فیسبوک بوک گفتن 99% سهامش را بخشش خواهد داد.
تشکر. تا لحظات بعد به شما برمیگردیم، ولی نخواست همکارم از استدیوی کابل با خبرهای داخل افغانستان با شنونده هاست.
سلام. در نخواست توجه کنید به سرخط خبرها. وزارت خارجه افغانستان خواستار توضیحات پاکستان در امر مبارزه با تروریسم در کنفرانس کشورهای قلب آسیا شد. معاون اول ولسی جرگه ادعا میکند که اگر اسناد دست داشتهش را افشا کند حکومت سقوط خواهد کرد. و در نتیجه دو انفجار جداگانه در ولایت خوست 2 تن کشته و 7 تن دیگر زخم برداشتند. تفصیل خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید پاکستان باید در رابطه با چگونگی تلاش‌هایش در امر مبارزه با تروریسم در کنفرانس کشورهای قلب آسیا توضیحات دهد. نصیر احمد اندیشه معین این وزارت امروز در نشست در کابل ابراز امیدواری کرد که پاکستان با داشتن پیام متفاوت و مثبت این کنفرانس را میزبانی کند.
روایت افراط‌گرایی یک روایت است که امروز تبدیل شده به روایت بسیار اساسی و این چالش امروز تنها چالش یک کشور یا دو کشور نیست، تبدیل شده به یک موضوع بسیار بزرگ منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای.
قرار است پنجمین کنفرانس کشورهای قلب آسیا به تاریخ 9 ماه جاری میلادی در اسلام آباد برگزار شود. در این کنفرانس که آجندای آن احیای اقتصاد افغانستان و تامین امنیت و ثبات در منطقه است، وزیر خارجه افغانستان اشتراک خواهد کرد. معاون اول ولسی جرگه افغانستان ادعا میکند که اسناد موثق را در ارتباط به اظهارات قبلیش در اختیار دارد که در صورت افشا شدن آن حکومت سقوط خواهد کرد. ظاهر قدیر در نشست عمومی ولسی جرگه گفت که این اسناد را در یک زمان مناسب توسط نمایندگان مردم با ارگانهای مربوطه خواهد سپرد.
مردم میگه که آجی ظاهر اسناد نداره ارائه کنه، آجی ظاهر تشویش داره، اگر اسناد ارائه کرد سقوط میکنیم و سقوط حکومت افغانستان را نمیخواهیم.
آقای قدیر هفته قبل گفته بود که برخی مقامات در شورای امنیت ملی و برخی از ارگانهای امنیتی دیگر از گروه داعش حمایت میکنند، اما این اظهارات از سوی شورای امنیت ملی رد شد. و خبر اخیر این که مقامات امنیتی در ولایت خوست میگویند که در نتیجه یک انفجار در این ولایت 2 تن کشته و 5 تن دیگر زخم برداشتند. سمونیار فضل احمد ساهو عامر دفتر قماندانی امنی این ولایت به خبرنگار محلی رادیو زادی گفته که این انفجار پس از چاشت امروز زمانی رخ داد که موتر حامل حبیب خان تنیوال یک عضو شورای ولایتی این ولایت از شهرهای خوست گرده در حال عبور بود. آقای ساهو میگوید که در این رویداد به این عضو شورای ولایتی خوست آسیب نرسیده، اما 2 غیرنظامی کشته و 5 تن دیگر به شمول 2 تن از محافظین وی زخم برداشتند. و میگوید تا کنون نوعیت این انفجار مشخص نیست. همچنان مقامات در ولایت خوست میگویند که حوالی ساعت 3 بعد از ظهر یک انفجار ماین کنار جاده در منطقه فامیلی های تپه متون این ولایت منفجر شد که در نتیجه آن 2 فرد ملکی زخم برداشتند. اکنون همکارم جاوید نعیمی تازه ترین تحولات منطقه و جهان را برایتان پیشکش میکند.
با تشکر از ویدو برکین، هم خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی. پاکستان 4 مرد را به جرم ارتباط در حمله مسلحانه پارسال بر یک مکتب در پشاور اعدام کرده است. شمار از منابع امنیتی گفتند این چهار تن صبح امروز در زندان کوهات حلقه ویز شدند. هر چهار مرد به خاطر دست داشتن در حمله 16 دسامبر پارسال که 151 کشته بر جا گذاشت مجرم شناخته شده بودند. منابع اردوی پاکستان در آغاز همین هفته گفتند که هر چهار تن عضویت گروه شورشی توحیدوال را داشتند و در 13 اگست امسال مجرم شناخته شدند. اعضای خانواده های قربانیان و کسانی که از حمله پشاور جان به سلامت بردند از این اقدام حکومت پاکستان رضایت دارند، اما آنها میخوان تا سایر عاملین این رویداد هم دستگیر و مجازات شوند. وزیر خارجه آمریکا میگوید کشورش با عراق از نزدیک در مورد پلان استقرار نیروهای بیشتر آمریکایی در آن کشور کار خواهد کرد. اظهارات امروز جان کری در حاشیه اجلاس وزیران خارجه پس از آن صورت گرفت که آشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا هفته گذشته گفت واشنگتن نیروهای خاص عملیاتی را برای مبارزه با گروه شورشی دولت اسلامی به عراق میفرستد. کری امروز در اجلاس وزیران خارجه ناتو در بروکسل گفت ایالات متحده از نزدیک با شریکان عراقی اش کار میکند تا نیروها در کجا مستقر شوند و چی ماموریت را برای سرکوب داعش به پیش ببرند. دفتر صدر اعظم عراق میگوید حکومت این کشور باید هر گونه حضور نیروهای خاص آمریکایی در هر نقطه از عراق را تصویب کند. وزیر خارجه آمریکا همچنان امروز گفت که از وزیران خارجه ناتو خواسته تا کارهای بیشتر را برای هدف قرار دادن داعش در عراق و سوریه انجام دهند. انتظار می رود پارلمان بریتانیا امروز پلان آغاز حملات این کشور علیه گروه شورشی دولت اسلامی را در سوریه تصویب کند. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا از نمایندگان پارلمان کشورش از تمامی احزاب خواسته تا از این پلان وی حمایت کنند. بر اساس این پیشنهاد اردوی بریتانیا اقدام ها را علیه گروه داعش به خاطر استراتژی گسترده تر جهت آوردن صلح و ثبات در سوریه به اجرا می‌گذارد. پیش از این پلان‌های دیوید کامرون برای هدف قرار دادن نیروهای وابسته به رئیس جمهور بشار اسد در سوریه از سوی پارلمان بریتانیا در سال 2013 میلادی رد شده بود. وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو توافق کردند که مونتنگرو را رسما برای عضویت در این پیمان نظامی دعوت کنند. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو امروز در اجلاس وزیران خارجه این پیمان در بروکسل به مونتنگرو مبارکباد گفت. وزیران خارجه ناتو یک تصمیم تاریخی گرفتند تا از مونتنگرو دعوت کنند که گفتگوها را به خاطر شمولیت به حیث 29مین عضو متحدین ما آغاز کند. برای حکومت و مردم مونتنگرو به خاطر این دستاورد مبارکباد میگویم. این یک روز خوب برای مونتنگرو، یک روز خوب برای بالکان غربی و یک روز خوب برای تمامی متحدین است. ایگور لوکسچ صدر اعظم مونتنگرو گفته که دعوتنامه برای عضویت کشورش در این پیمان یک نشانه مثبت برای تمامی کشورهای غرب بالکان است. مونتنگرو کشور کوچک است که حدود 600 هزار جمعیت دارد و در سال 2017 29مین عضو ناتو خواهد شد. روسیه به این اقدام واکنش تند هشدار آمیز نشان داده، اما آمریکا میگوید این کار مربوط و متوجه روسیه نمی شود. و مارک زاکربرگ بنیانگذار صفحه فیسبوک میگوید 99% سهامش را بخشش میدهد. زاکربرگ که در عمر 31 سالگی از جوانترین میلیاردرهای جهان است، با اتفاق همسرش پریسیلا چان پس از تولد فرزندش روز سه‌شنبه از بخشش دادن 99% سرمایه 45 میلیارد دلاریش خبر داد. این زوج گفتند که پول را به یک مؤسسه خیریه نویجات میدند و از آن نظارت کامل خواهند کرد. به نظر می رسد که بنیانگذار فیسبوک به خاطر تولد دخترش مکس که هفته گذشته به دنیا آمد این موضوع را اعلان کرده است. تشکر از همراهیتان در خبرهای این ساعت. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا با همیرا الکوزی.
وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 3. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 4. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 6. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 9. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 9. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 1. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 1. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 3. و بدخشان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 14.
تا ساعت 5:10 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان ساعت خبری خواهید شنید. وزیر خارجه آمریکا روی ادامه همکاری‌های امنیتی با افغانستان تأکید نموده است.
On Afghanistan, alliance ministers discussed the progress of the Resolute Support mission.
رئیس جمهور افغانستان با مقامات ارشد جرمنی مذاکرات رسمی دارد. معاون اول ولسی جرگه افغانستان می گوید اگر اسناد دست داشتهش را از حمایت حلقات حکومتی از داعش اراحه کند، حکومت سقوط خواهد کرد.
آجی ظاهر تشویش داره. اگر اسناد ارائه کرد، سقوط میکنی، ما سقوط حکومت افغانستان را نمی خواهیم.
در مورد همین بیانات، نظر شنونده ها را نیز خواهیم گرفت. وزارت دفاع افغانستان از تلاش‌ها برای رهایی سربازان اسیر شده از چنگ طالبان مسلط در ولایت فاریاب سخن می‌گوید.
دفاع وزارت ټول هلی ځلې کوي د هغوی د خلاصون لپاره. دا چې څه هلی ځلې کوي هغه بیا وروسته تاسو وی.
پاکستان 4 تن از مرتکبین حمله بر یک مکتب در شهر پشاور را اعدام کرد. گزارش‌های دیگر را نیز می‌شنوید، با ما باشین. با سلام مجدد و عصرتان خوش. زرغون منگل است و رادیوی آزادی را میشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. وزیر خارجه آمریکا روی ادامه همکاری‌های امنیتی ناتو با افغانستان تاکید کرده. جان کری امروز در پایان اجلاس وزرای خارجه کشورهای ناتو در بروکسل در مورد تعهدات جدیدی که اعضای ناتو با افغانستان کردن جزئیات داد. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روی ادامه حضور نیروهای به رهبری ناتو در افغانستان تاکید ورزید. جان کری در یک نشست خبری در دومین و آخرین روز اجلاس وزیران خارجه ناتو در مقر این پیمان نظامی در بروکسل پایتخت بلژیم امروز صحبت کرد. کری افزود که وزیران خارجه ناتو همچنان در مورد ادامه کمک مالی برای پایداری نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان تعهد کردند. او افزود که نیروهای امنیتی افغانستان اقدامات چشمگیر انجام دادند. کری به رویداد ماه سپتامبر در قندوز اشاره کرد و گفت که نیروهای امنیتی افغانستان توانستند شهر را دوباره بگیرند. بیایید بخش از صحبت‌های آقای کری را بشنویم.
وزیران پیمان پیشرفت مأموریت حمایت قاطع در افغانستان، نیاز برای سرمایه گذاری بیشتر و پشتیبانی دراز مدت از نیروهای امنیتی افغانستان را مورد بحث قرار دادند. ما روی گام‌های قابل ملاحظه‌ای که نیروهای افغان برای گرفتن مسئولیت‌هایشان برداشتند نیز بحث کردیم.
پیش از این ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو هم در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی افغانستان توانایی جنگیدن با طالبان و دیگر جنگجویان را دارند. ستولتنبرگ گفت که تقریبا 12,000 نیرو تحت رهبری ناتو در طول سال 2016 میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند. ستولتنبرگ دیروز گفت که افغانستان برای ناتو مهم است و ادامه حمایت از یک افغانستان با ثبات برای امنیت خود ناتو با اهمیت است.
در حالی که کشورهای ناتو روی ادامه تعهداتشان با افغانستان و حمایت از قوای امنیتی افغان تاکید کردند، رئیس جمهور غنی در جرمنی است و با مقامات ارشد او کشور در مورد همکاری‌های جرمنی با افغانستان صحبت‌هایی دارد. سفیر افغانستان در جرمنی بر رادیو آزادی گفته که مسائل دو جانبه، کمک‌های جرمنی به افغانستان و مشکل مهاجرین افغان در آلمان محور اصلی این مذاکرات تشکیل میدن. جکفر احمدی جزئیات داره.
انتظار می رود رئیس جمهور غنی در مراسم 100 سالروز ایجاد روابط دیپلماتیک میان افغانستان و جرمنی شرکت کند. حمید صدیق سفیر افغانستان در جرمنی می گوید که رئیس جمهور غنی در این مراسم نیز سخنرانی خواهد کرد. با گفته آقای صدیق، رئیس جمهور افغانستان با مقامهای ارشد جرمنی امروز مذاکره می کند.
هنوز مذاکرات رسمیشان یک دو ساعت بعد یا دو نیم ساعت بعد شروع میشه و تا فردا بعد از ظهر دوام داره.
سفیر افغانستان در جرمنی به رادیو آزادی گفت که مسائل دو جانبه، کمک‌های جرمنی به افغانستان و مشکل پناهجویان افغان محور اصلی این مذاکرات را تشکیل می‌دهند. مقام‌های افغان گفتند که بیش از 150 هزار افغان به اروپا رسیدند و بیشتر آنها راهی جرمنی شدند. اما جرمنی گفته است که پناهجویان اقتصادی را دوباره به افغانستان برمی‌گرداند. مارکوس پوتزل سفیر جرمنی در کابل اخیراً به رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
فعلاً 43% مهاجرین افغانستان تصویب کردیم و تصویب میکنیم به عنوان مهاجرین، اما اکثریت آنها چیز اخراج، یعنی اخراج، شاید اخراج بکنیم.
رئیس جمهور غنی سفر 6 روزه‌اش به اروپا را به روز یکشنبه آغاز کرد. او نخست به فرانسه رفت و در کنفرانس تغییرات اقلیم در پاریس حضور یافت. آقای غنی در حاشیه این کنفرانس با نواز شریف صدر اعظم پاکستان دیدار داشت. رئیس جمهور غنی پیش از مسافرت به جرمنی از ایتالیا نیز دیدار کرد. او در دیدار با صدر اعظم ایتالیا اعمال تروریستی را که به نام مذهب اجرا می شوند تقبیح کرد. رئیس جمهور افغانستان گفت این مسئولیت رهبران کشورهای اسلامی است که اسلام واقعی را به جهان معرفی کنند. آقای غنی افزود که اعمال وحشیانه گروه‌های تروریستی با دین مقدس اسلام هیچ گونه ارتباط ندارد. او گفت که اروپا در ایجاد تمدن اسلامی کمک کرده است. قرار است آقای غنی پس از دیدار از جرمنی به سویدن نیز برود.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
معاون اول ولسی جرگه افغانستان گفته اگر اسناد دست داشته خود در خصوص حمایت برخی حلقات حکومتی از داعش اراحه کنه، حکومت سقوط خواهد کرد. حاجی ظاهر قدیر در جلسه عمومی که امروز ولسی جرگه گفت که اسناد در یک فرصت مناسب از طریق نماینده های مردم در دسترس ارگان های مربوط قرار خواهد داد. آقای قدیر اخیراً ادعا کرد که بعضی حلقات در شورای امنیت ملی و ارگان‌های امنیتی از گروه داعش حمایت می‌کنند. حکومت به خاطر روشن شدن ادعاهای آقای قدیر هیئت را موظف ساخته. فریبا وایدی با جزئیات بیشتر.
معاون اول ولسی جرگه بر درست بودن ادعایش در خصوص حمایت برخی حلقات حکومتی از داعش تاکید کرده و هشدار می‌دهد که اگر اسناد در این مورد ارائه کند، حکومت با سقوط روبرو خواهد شد. ظاهر قدیر در جلسه روز چهارشنبه ولسی جرگه با نشان دادن یک سی‌دی گفت اگر در این مورد افشاگری کند، این کشور با چالش جدی مواجه می‌شود. آقای قدیر گفت که برخی تحت نام دفاع از حکومت به گونه‌ای غیر مستقیم در بی‌ثباتی کشور سهم دارند.
مردم میگه که حاجی ظاهر اسناد نداره ارائه کنه. حاجی ظاهر تشویش داره. اگه اسناد ارائه کرد سقوط میکنیم. ما سقوط حکومت افغانستان را نمیخوایم. ما ثبات حکومت افغانستان را میخوایم.
معاون اول ولسی جرگه بار دیگر تاکید کرد که اسناد دست داشتهش در رابطه به حمایت حلقات حکومتی از داعش را در فرصت مناسب از طریق نمایندگان مردم به ارگان های مربوط خواهد سپرد. آقای قدیر اخیرا در یکی از جلسات ولسی جرگه گفت که برخی حلقات در شورای امنیت ملی و ارگان‌های امنیتی از گروه داعش حمایت می‌کنند. وی گفته است که اگر این ادعایش را ثابت کردن نتواند، از مقامش کنار خواهد رفت. حکومت افغانستان به خاطر این ادعای معاون اول ولسی جرگه هیئت را به کار گماشته است. اما ظاهر قدیر از تشکیل این هیئت انتقاد کرده و گفت که بر بنیاد قانون زمان با این هیئت همکاری خواهد کرد که وظیفه عنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی به حالت تعلیق درآورده شود. در این حال صادقی زاده نیلی یک عضو ولسی جرگه میگوید که باید ظاهر قدیر در یک جلسه سری ولسی جرگه اسنادش در این باره را ارائه کند، چون با گفته وی قبل از ارائه اسناد با رسانه ها مطرح کردن آن در سطح ملی و بین المللی نگرانی ها را به میان می آورد. آقای نیلی در خصوص این ادعای ظاهر قدیر به این ضرب المثل مشهور اشاره می کند:
شاید زیر کاسه نیم کاسه هایی بوده باشه، دست هایی بوده باشه، معاملات بوده باشه، در از این ملکی چیز هم رد نمی تنه، ولی تقاضا داریم جانبین از خونسردی کار بگیره و گونه ای رویه شد که تشویش مردم زیاد نشود.
تلاش نمودیم در مورد گفته های تازه آقای قدیر دیدگاه مسئولان شورای امنیت ملی را نیز داشته باشیم، اما آنان از تبصرت در مورد خودداری کردند. شمار از اعضای ولیسی جرگه میگویند که چنین اتهامات در شرایط کنونی کشور میتواند بسیار زیان آور تمام گردد، زیرا به گفته آنان کشور را به سوی بحران سوق خواهد داد.
شنیدین که معاون اول ولسی جرگه افغانستان گفته اگر اسناد دست داشتیش در خصوص حمایت شمار حلقات حکومتی از داعش اراحه کنه، حکومت سقوط خواهد کرد. شنونده عزیز، تا لحظات بعد نظر شما را در مورد ای بیانات آقای قدیر جویا میشیم که آیا حقیقت در ای بیانات نهفته است و چرا آقای قدیر ای اسناد بر روز مبادا نگاه کرده و در صورت حقیقت بودن ادعای آقای قدیر چی باید شوه. خطهای تلفون ما باز است، با ما تماس بگیرین و نظریاتتان شریک بسازین.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بیسی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
شنونده عزیز، فکر میکنم یکی از شنونده های رادیو آزادی را در خط تلفن با خود داریم. بفرمایین، رادیوی آزادی است.
سلام بر شما زرغونه جان، به همکاره و شنمنده شما اسلام الدین زهوش از تخار تماس گرفتیم.
بفرمایین.
شما زنده باشین. چون آقای قدیر گفتن ما سند شواهدی دارم، اگر واقع باشه باید ایره افشا بکنن، بخاطر از اینکه باید کسانی که در این چیز دخیل هستن، باید وطن فروشان باید رویش سیاه بسازه، باید ایره افشا بکنن که کسانی که در رأس حکومت قرار دارن، هر جای کسی مفسدین باید رویش سیاه بسازه، باید با قیمت جانشان هم اگه باشه باید ایره افشا بکنن که مردم افغانستان از این بیچارگی خلاص شوه، هیچ مفسدین باید سیاه بسازن.
خب برادر گرامی، اگر کدام حقیقت در این بیانات آقای قدیر نهفته باشه، چه اقدامات باید صورت بگیره؟
باید دولت اقداماتی بکنه دیگه، مردمی بیچارا تا وقتی دایی رنگومی بیچارگی بسر ببرن، باید مویه که بنومی دایش که بنوم اینان هر رو که کس ما را فرید میدم والای دست دیگر را چرا قرار بگیریم وقتی ما از خارج که والای دست قرار میگیم، چرا خود داخلی و خود وطنان خودی ما سریم هایی کار را بکنن، باید اول سریم مردم باید تبدیل بکنیم از بگانا خودشان خود بخود پن میگیره، اگر سری از یاد تبدیل نشه ایجی وقت بگانا از ما باردار نمیشن.
یک دنیا تشکر از شما. شنونده دیگه را روی خط تلفن داریم، بفرمایید. رادیوی آزادی است.
بله میشنم.
بله بفرمایید. سلام، عصرتون خوش. بله بله،
سلام علیکم، بخیر هستین؟ صحتتون خوبه؟
زنده باشین. بفرمایید نظرتون رو بگویید.
امسیلا جان، راجع به امیگف حدیث زهر قدیر میخواستم نظر خاله بگویم.
با فرماین
همین عزیز سید ظاهر که میگه که ما ایتو اسناد داریم، اگه افشا کنیم حکومت سکوت میکنه، ای که میره در چین با داعش جنگ میکنه، که ایجا در کابینه یا در خود دولت اموتو کسا هست که او اسناد افشا کنه حکومت سکوت میکنه، چرا در ایجا در کابل پشتشان نمیگیره که مطلب با او بجنگه؟ آیا ما تو یک حکومت بر سر اقتدار داریم که در او داعش بسیار زیاد رخ نکده یا مثلا زیاد پال پندهی وجود دارن؟ اگر وجود دارن چرا ضرورت مایی داریم که یا به خاک افغانی ولایت زابل میریم یا به ارچین میریم که تی داعش می جنگیم؟ چرا نمی شاید دمی کابینه باشه، شاید در خودی داخل کابل باشه، چرا در کابل امرایشان جنگ نمی کنیم؟ ما فکر میکنیم که امی حاجی صاحب باید امی کار بکنه، اگر اسناد داره که امی خائنین که در حکومت رخنه کده باشه باید رسوا شوه، باید دستگیر شوه، باید به اعمال جزای خود برسه، به جزای اعمال خود برسه، و اگر نباشه به نظر ما امی حاجی صاحب که میخواست ملشه سازی کنه با از امی حکده گرفته یا تکلیف روانی پیدا کده، اگر تکلیف روانی پیدا کده باشه خو باید ایرا علاج و تداوی شوه اگر نشده شد خویی به تماما حکومت توهین است، به تماما کابینه توهین است، به تماما نظام توهین است. در قلب هر آدم، در قلب هر آدم افغان، هر بچه افغان که در سپوت جنگ شب و روز خون خود میریزه چی پیدا کرده، اندیشه پیدا کرده که مطلب در کابینه یا
خب برادر گرامی، برادر گرامی، اگر آقای قدیر چنانچه شما میگین، اگر آقای قدیر به دنبال ملیشه سازی باشه و به نحو حکومت و مقامات امنیتی، مقامات ارشد امنیتی را بلک میل کنه یا مورد فشار قرار بده، در این صورت در مقابل خود آقای قدیر چی اقدامات باید اتخاذ شود؟ چون آقای قدیر یک مرد قدرتمند است، معاون ولسی جرگی افغانستان است، در سالون تصمیم گیری حضور داره، در مقابل خودش باید چی شوه اگر دروغ باشه، اگر بیاناتش؟ بله،
ما نظر ما نیست که باید این حکومت باید امیر چی کنه تحت فشار بگیره که از ماده پیدا کنه، یعنی کل حکومت خون داعش نیست، نه در کل حکومت حمایتگر داعش است. باید یا به نظر عزیز یا ده نفر یا پنج نفر یا صد نفر اگه باشه، یعنی کل نظام خود داعش نیست، نه حمایت داعش میکنه. او باید حتما رسوا شوه و باید جزای اعمال خود ببینه. اگر نباشه چرا یک کس ایستاد میشه بدون اسناد و بدون دلیل در بین دولت و در بین اینچی اما تو تفرقه اندازی میکنه؟ باید مجبور شود. اگر نشوه باید ای تحت تعقیب عدلی قرار بگیره. ای اتهام است، ای اطلاع کاذب است، چیزا را کلگیش باید اینچی شوه،
تعقیب شوه. بله،
نیست که مطلب هر کس هر گپ بزنه سر قدرت باشه. اگر خودی رئیس جمهور هم تو کنه یا دکتر عبدالله هم تو کنه باید دورم.
تشکر از شما. تشکر برادر گرامی. شنونده دیگر روی خط تلفن داریم، بفرمایین. رادیوی آزادی است.
سلام علیکم.
سلام به شما، بفرمایین.
ما تشکر میکنم صاحب خود از این داعش باشه، خودم یا حاجی قاضی داعش باشه، خواهی قدر مردم با تشویش انداختن خود از این شاید باشه.
نظرتان همی بود؟ یک شنونده دیگر هم میگیم. تشکر، تشکر از شما. شنوندی را روی خط تلفن داریم، بفرمایین. رادیوی آزادی است، نظرتان لطف کنین.
سلام علیکم، مشفا و شنده. سلام تقدیم میکنم.
سلام و عصرتان خوش.
موضوعی که حاجی قدیر این رفت مدن در ارتباط میخوام نظرتان.
بفرمایین.
من همین گفای قبلی برادر ما که صحبت کردم تکلیف کنم در اخشت آجزایی فکر میکنم که تکلیف روانی پیدا کردم بخاطر ازی که قدر اداره بزرگ کلان را که اعلام میکنن که حتی سقوط حکومت را ادعا دارن، فکر میکنم در هیچ زمان در هیچ جایی حتی یک کوچکترین پوستی امنیتی هم به سادگی سقوط نمی کنه تا که خیلی فشار قوی نباشه. مثلا یک پوسته ده نفر می باشه، اگر در مقابل ده نفر 300 نفر حمله نکنه به هیچ گاهی او سقوط نمی کنه. حالی که آجی خدیر میگه که اگر من ای اسناد ارائه بکنم شاید که حکومت سقوط بکنه. شاید در حکومت باش کسایی تعدادشان یک نفر دو نفر پیلا پنج نفر، من فکر می کنم هزار نفر اگر باشم باز هم حکومت سقوط داده نمی سنه. بنابراین من یک چیز را از ابتدا در این وطن در افغانستان که پیشنهاد داشتیم و آن هم دارم این که اگه پارلمان در افغانستان چی معنا و چی مفهوم دارد؟ از روز اول تا امروز بدون از این که درد ساز بوده باشه مردم در یک حالت دیگرگونی قرار داده باشند، من فکر میکنم به هیچ وجه پارلمان در این وطن کدام درد را دوا نیست که ما سر از روی اتکا بکنیم، یعنی که بفهمیم که پارلمان جایی هست که برای ما این مفاد این فواید را داره که یا باشند. بنابراین اگر صدای ما جایی را میگیره، از این لحظه من امیرم میگم با دوستای خود که تمام مردم افغانستان امیرم تاکید بکنن که همین پارلمان و پارلمان بازی و پارلمانچی ها از بین برن و هیچ درد ما را دوا نمیکنن، بدون اینکه خودشان اگر ملیشه سازی شدن.
بله بله،
باز نی دایش هست نکنم
برادر گرامی. بله برادر گرامی،
جلوشون گرفتین بازی ها.
اگر بسیار کوتاه شما به این سوالم پاسخ بدین که بعض مردم در جریان انتخابات تلاش ها و همکاری های زیاد کردن، در کمپاین ها سعیم بودن، ولی بعد از تقسیم قدرت از دهلیز های قدرت دور مانده و به نحو منزوی خود احساس میکنن و انتظاراتشان نقش براب شده و گفته میشه که به انواع مختلف عقده های دل خود میکشن و دنبال ملیشه سازی ها و عمو قماندان سالاری ها هستن. شما چی فکر میکنین؟ آیا به گونه امی بیانات ارتباط با اقدامات آقای قدیر و بیاناتش داره؟
دقیقا چیزی ده که شما کیندین و گفتین یکه اینمی چیزی ده که شما گفتین، ما هم فکر میکنم که خودهای را از یک طرف ندارن، از چندین طرف دارن. یا از زمانی که مجاهدین در داخل خاک افغانستان آمدن بدون زورگویی، بدون قدرت طلبی، بدون از این که چور و چپاول داشته باشند، یا این که این قسم خصومت های را یا این که قدرت های را که زبین داشتن دامن زبین.
بله،
شیری نکردن.
تشکر تشکر.
زمانی که بخوام
ساعت 3:30 است، متاسفانه باید بیانات شما را قطع کنم. نوبت میرسه به سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم جاوید نعیمی.
وزارت داخله افغانستان میگوید در عملیات تصفیه‌ای در 24 ساعت گذشته 38 مخالف مصالح دولت کشته شدند. در اعلامیه که امروز از سوی وزارت داخله نشر شد آمده است که این عملیات ها در ولایت های ننگرهار، سمنگان، تخار، کندز، فاریاب، سرپل و قندهار را اندازی شدند. وزارت خارجه افغانستان خواست تا پاکستان باید در رابطه به چگونگی تلاش‌هایش در کار مبارزه با تروریسم در کنفرانس کشورهای قلب آسیا توضیحات دهد. معاون اول ولسی جرگه افغانستان میگوید اگر اسناد دست داشتهش مبنی بر ادعا در خصوص حمایت برخی حلقات در حکومت از داعش را ارائه کند، حکومت افغانستان سقوط خواهد کرد. پاکستان 4 مرد را به جرم ارتباط در حمله مسلحانه پارسال بر یک مکتب در پشاور اعدام کرده است. شمار از منابع امنیتی گفتند این 4 تن صبح امروز در زندان کوهات حلقاویز شدند. وزیر خارجه آمریکا میگوید کشورش با عراق از نزدیک در مورد پلان استقرار نیروهای بیشتر آمریکایی در آن کشور کار خواهد کرد. و مارک زوکربرگ بنیانگذار صفحه فیسبوک میگوید 99% سهامش را بخشش میدهد. زوکربرگ که در عمر 31 سالگی از جوانترین میلیاردرهای جهان است، پس از تولد فرزندش مکس روز سه‌شنبه از بخشش دادن 99% سرمایه 45 میلیارد دلاری اش خبر داد.
آینه روز ورزش.
مسابقات بسکتبال روی ویلچیر معلولین کشور فردا آغاز می شود. کبیر خوشبین، مسئول برگزاری مسابقات فدراسیون معلولین افغانستان، به رادیو آزادی گفت که 40 ورزشکار دختر و پسر در این مسابقات در دو تیم اشتراک می ورزند. این رقابت ها فردا ساعت 8 صبح در کابل برگزار می شود. آقای خوشبین گفت که این مسابقات به مناسبت روز جهانی معلولین در کابل آغاز می شود. فردا مسابقات بایسکلانی در جاده های شهر کابل آغاز می شود. عبدالصادق صادقی رئیس فدراسیون بایسکلانی افغانستان به رادیو آزادی گفت که این مسابقات فردا ساعت 1:30 در جاده های شهر کابل آغاز می شود. به گفته آقای صادقی در این مسابقات 20 ورزشکار دختر شرکت می کند. آقای صادقی افزود که این رقابت ها از سوی انجمن جامعه مدنی جوانان با کمک فدراسیون بایسکلانی افغانستان برگزار می گردد. آقای صادقی اضافه کرد که برای برندگان این مسابقه تحایف معنوی و مادی نیز در نظر گرفته شده است. کوبی برایان بهترین بازیکن تیم بسکتبال لس آنجلس لیکرز و یکی از بهترین بازیکنان بسکتبال در تاریخ این ورزش تا پایان این فصل با بسکتبال خداحافظی می کند. به اساس معلومات فدراسیون جهانی بسکتبال، برایان در طول 20 فصل بازی با تیم لیکرز 32683 امتیاز کسب کرده و 5 بار قهرمان لیگ بسکتبال آمریکا یا NBA شده است. کوبی برایانت 37 ساله در فصلهای اخیر به دلیل مظلومیت نمایش چندان خوبی برای تیم لیکرز نداشته است. او دوبار همراه با تیم ملی امریکا برنده مدال طلای المپیک در سال 2008 و 2012 شده است. او در 16 مسابقه اخیر خود 15.7 امتیاز در هر بازی به دست آورده است.
ساعت 5:35 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان ساعت خبری خواهید شنید. قرار است نارندرا مودی صدر اعظم هند در آینده نزدیک به کابل بیاید. وزارت دفاع افغانستان از تلاش‌ها برای رهایی سربازان اسیر شده از جنگ طالبان مسلح در ولایت فاریاب سخن می‌گوید.
دفاع وزارت ټول هلی ځلې کوي د هغوی د خلاصون لپاره. دا چې څه هلی ځلې کوي هغه بیا وروسته تاسو ته وایي.
وزارت خارجه افغانستان مبارزه علیه تروریسم را مسئولیت جهانی می‌داند. گفته شده است که هنوز هم سوء استفاده از قدرت توسط جنگسالاران مانع موثریت عملکرد نیروهای امنیتی افغان شده است.
منابعی که باید به خاطر تقویه نیروهای امنیتی به مصرف برسد، به خاطر تقویه گروه‌های سیاسی و جنگسالارایی که در افغانستان گذشته بسیار بد دارند، به خاطر تقویه از اونها به خاطر استفاده می‌شود.
پاکستان 4 تن از مرتکبین حمله بر یک مکتب در شهر پشاور را اعدام کرد. با سلام دوباره زرغون منگل هستم، رادیوی آزادی را میشنوین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. شماری از منابع در حکومت افغانستان گفتند که قرار است صدر اعظم هند نارندرا مودی به زودی به کابل بیاید. این منابعی که نخواستن از اونا نام گرفته شود امروز به رادیو آزادی گفتند که تا حال تاریخ دقیق سفر آقای مودی به افغانستان مشخص نشده، اما احتمال میره که این کشور کمک های جدید خود به حکومت افغانستان اعلان کنه. شمار از کارشناسای افغان سفر صدر اعظم هند با توجه به مشکلات موجود در افغانستان مؤثر خوانده و ابراز امیدواری میکنند که اقدام فصل جدید همکاری ها بین هند و افغانستان باز کنه و بکشایه. ویدا برکی جزئیات داره.
پس از سفر مقامات ارشد حکومت وحدت ملی به هند و دیدار و گفتگوهای آنان با مقامات آن کشور قرار است صدر اعظم هند نیز به زودی وارد افغانستان شود. برخی از منابع در حکومت افغانستان میگویند هرچند سفر صدر اعظم هند به هدف افتتاح پروژه های تکمیل شده توسط دهلی در این کشور انجام می شود، اما احتمال می رود که در این سفر 6 تفاهم نامه در بخش های مختلف نیز به امضا برسد. این منابع که نخواستند از آنان نام گرفته شود میگویند که احتمال می رود نارندرا مودی صدر اعظم هند در این سفر کمک های جدید این کشور را با حکومت افغانستان نیز اعلام نماید. در این حال وزارت خارجه افغانستان نیز سفر صدر اعظم هند به این کشور را تایید کرده میگویند که تاریخ دقیق سفر این مقام های هندی تا کنون مشخص نشده است. نصیر احمد اندیشه معین اداری این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی روی اهمیت این سفر تاکید کرد.
یکی از سفرهایی است که صدر اعظم هند بعد از اینکه به سمتش برگزیده میشه زیاتر از یک سال شده تا اونوز به افغانستان سفر نداشته. یک سهین به یکی از حامیان دولت افغانستان در منطقه است و ما فکر میکنیم که سفر یک سفر بسیار موثر و خوب خواهد بود.
به تازگی برخی از رسانه‌های هندی گزارش دادند که قرار است نارندرا مودی صدر اعظم این کشور به زودی از افغانستان بازدید کند. هرچند این رسانه‌ها از آجنده مشخص این سفر چیزی نگفتند، اما گفته می‌شود که قرار است آقای مودی برخی از پروژه‌ها از جمله بند سلما و ساختمان جدید شورای ملی افغانستان را که به کمک مالی این کشور در افغانستان ساخته شده افتتاح نماید. اخیراً حنیف اطمر مشاور شورای امنیت ملی افغانستان نیز در رسی یک هیئت بلند رتبه به هند سفر داشت و با مقامات آن کشور روی مسائل مختلف گفتگو کرد. در این حال تحلیلگران مسائل سیاسی افغان میگویند که در شرایط موجود هند اوضاع سیاسی و امنیتی افغانستان را با دقت بررسی میکند. نجیب محمود استاد روابط بین المللی پوهنتون کابل با رادیو آزادی گفت که هند بیشتر از هر زمان دیگر نگران نفوذ پاکستان در در افغانستان است و نیاز دارد برای تامین منافع کشورش دست به کار شود.
اوضاع افغانستان خوب نیست و هند دقیقاً مسائل امنیتی افغانستان را کنترل میکند. برای اینکه این نگرانیش از نفوذ پاکستان در افغانستان هر روز بیشتر میشود. آمدن یک مقام بالارتبه هندی به افغانستان پیام است برای پاکستان که ما در کنار افغانستان قرار داریم. اگر واقعاً مسائل امنیتی افغانستان را بررسی میکند، با متحدین خودش اجماعی را ایجاد بکنه که دولت افغانستان از هر لحاظ سرپای استاد بکنه. افغانستان با قوای توپخانه ضرورت داره، با تانک ضرورت داره، با جنگنده ها ضرورت داره. اگر واقعا با نیت این که افغانستان نجات بده، مردم افغانستان همیشه ممنون شان خواهد.
پیش از این گزارش شده که افغانستان در آینده نزدیک 4 هلیکوپتر روسی نو MI-25 را از هند به دست خواهد آورد. کمک کسوی آگاهان نظامی افغان به تناسب نیازمندی این کشور خیلی اندک است. آنان تاکید میکنند که کشورهای قدرتمند منطقه از جمله هند و چین میتواند از طریق وارد کردن فشار بالای حامیان منطقه تروریستان دامنه جنگ و بدبختی را از افغانستان برچینند.
در منطقه میمانیم و از سفر رهبر هند به افغانستان میریم به سفر رهبر افغانستان به پاکستان. رسانه های پاکستانی گزارش دادن که قرار است در 9 دسامبر، البته هفته آینده، رئیس جمهور غنی به پاکستان بره. گفته شده که آقای غنی در جریان سفرش کنفرانس دو روزه کشورهای قلب آسیا را مشترکاً با صدر اعظم شریف افتتاح خواهد کرد. اما تا حال مقامات حکومت و سفارت افغانستان در پاکستان صحت گزارش رسانه های پاکستانی را تایید نکردند. جمشید حبیبزاده با تفصیل موضوع.
یک مقام وزارت خارجه پاکستان بر رادیو مشال رادیو آزادی گفته است که نواز شریف صدر اعظم این کشور در دیدار اخیرش در 3 نوامبر با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در پاریس از وی خواسته که از اسلام آباد دیدن کند. گرچه این منبع در وزارت خارجه پاکستان روشن نساخته که آیا اشرف غنی درخواست نواز شریف را پذیرفته یا نه، سفارت افغانستان در اسلام آباد نیز تا حالا این خبر را تایید و یا رد نکرده است. در این حال رسانه های پاکستانی گزارش دادند که اشرف غنی به درخواست صدر اعظم این کشور در 9 دسامبر وارد اسلام آباد می شود و مشترکاً با نواز شریف کنفرانس کشورهای قلب آسیا را افتتاح خواهد کرد. در گزارش این رسانه ها همچنان آمده است که رئیس جمهور اشرف غنی با مقامات پاکستانی در رابطه به چگونگی آغاز دوباره گفتگوهای صلح با همکاری و حضور آمریکا و چین نیز گفتگو خواهد کرد. مذاکرات صلح حکومت افغانستان با طالبان مسلح که در سال جاری آغاز شده بود پس از نشر خبر مرگ ملا محمد عمر در ماه جولای سال جاری میلادی تا زمان نامعلوم به تعویق افتاد. اما سوال اینجا است که آیا سفر قریب الوقوع اشرف غنی به پاکستان میتواند مؤثریت در این خصوص داشته باشد؟ طاهر خان یکی از آگاهان امور و خبرنگار در پاکستان میگوید احتمال می رود که پس از انجام این سفر مذاکرات صلح حکومت افغانستان با طالبان مسلح دوباره آغاز گردد.
پرون چې کوم د افغانستان ولسمشر د فرانس یو تلویزیون سره مرکه کړې وه،
اشرف غنی در مصاحبه روز گذشتهش با یک تلویزیون فرانسه بار دیگر بر نقش مهم پاکستان در گفتگوهای صلح تاکید کرد و حرف دیگر این که کشورهای مقتدر جهان مانند امریکا، چین، بریتانیا و ترکیه می خواهند که پروسه صلح دوباره شروع شود. با در نظر داشت این مسئله، من باور دارم که امکانات به وجود خواهد آمد که همان پروسه‌ای را که پاکستان برای گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان شروع کرده بود دوباره از سر گرفته شود.
در این حال ایمل خطر یکی دیگر از آگاهان امور در پاکستان به این باور است که در شرایط کنونی نیاز است تا کابل و اسلام آباد به جای دادن وعده های شفاهی به یکدیگر گام های عملی بردارند.
نظامیان پاکستانی در پالیسی و سیاست این کشور در قبال افغانستان بیشتر قدرت و نقش دارند و من نمیدانم که نواز شریف چقدر حمایت اردوی کشورش را در رابطه به ملاقات هایی که کرده با خود داشت. از همه مهمتر این است که روابط دو کشور وارد مرحله شده که با حرف زدن حل نمی شود و نیاز به اقدام های عملی دارد تا این گفتگوها به پیش برود.
در ماه سپتامبر سال گذشته میلادی نیز رئیس جمهور اشرف غنی هنگام سفرش به پاکستان با نواز شریف و راحیل شریف لوی درستیز اردوی پاکستان ملاقات کرد. اما در ماه آگوست سال جاری اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در یک نشست خبری در کابل از پاکستان انتقاد کرد که در 10 ماه گذشته هیچ گونه اقدام عملی به تعهداتی که کرده بود نکرده است. در این حال آصف مبلغ آگاه رابط بین المللی میگوید تا زمانی که کشورهای منطقه و جهان بالای پاکستان فشار نیاورند و این کشور را وادار به دست برداشتن از حمایت تروریستان نسازند، سفر و دید و بازدیدهای مقامات دو کشور مشکل را حل نخواهد کرد.
شنیدین که قرار است رئیس جمهور غنی هفته آینده به اسلام آباد بره. این گزارش تا حالا از سوی حکومت افغانستان تایید نشده، ولی رئیس جمهور افغانستان در دیدار اخیرش با صدر اعظم پاکستان در پاریس روابط بین افغانستان و پاکستان بسیار مهم خواند و گفت که این دو کشور با در نظر داشت منافع و امنیت منطقوی و بین المللی با هم وابسته هستند و افغانستان و پاکستان به خاطر منافع ملیشان و امنیت منطقوی و بین المللی مجبور هستند که با هم گفتگو کنند و اختلافات خود حل کنند. رئیس جمهور غنی در مورد روابط کابل اسلام آباد به یک تلویزیون فرانسه گفت که روابط بین افغانستان و پاکستان وابسته به سه محور است. اول تروریسم منطقه‌ای که مراکزش در مناطق قبایلی پاکستان می باشد. دوم طالبان که پدیده مشترک بین افغانستان و پاکستان می باشه که با مسئله قبلی ارتباط داره، و سوم یک وضعیت خصمانه اعلان ناشده می باشه که در 14 سال گذشته بین افغانستان و پاکستان وجود داشته. با مسائل مربوط به خصم و خصومت و تروریسم و دهشت افغانی میمانیم و از بیانات وزارت خارجه افغانستان در مورد تروریسم مشنویم. معین اداری وزارت خارجه افغانستان گفته که مبارزه با تروریسم و افرادگرایی مسئولیت جهانی است. نظیر احمد اندیشه در سمینار مبارزه علیه تروریسم و افرادگرایی در منطقه قلب آسیا امروز در کابل گفت که تروریسم نیاز به مبارزه مشترک دارد. در این حال سرپرست شورای عالی صلح افغانستان روی مبارزه با مفکوره‌های افرادگرایی و نقش علمای دین در این راستا تأکید کرده. سحر لیوال جزئیات دارد.
تروریسم و افرادگرایی مانع بزرگ در امر تامین امنیت و پیشرفت در منطقه و جهان است. معین اداری وزارت خارجه افغانستان با بیان این مسئله میگوید مبارزه با تروریسم و افرادگرایی مسئولیت جهانی است. نصیر احمد اندیشه در سمینار مبارزه علیه تروریسم و افرادگرایی در منطقه قلب آسیا به روز چهارشنبه در کابل گفت تروریسم نیاز به مبارزه مشترک و همگانی دارد.
The menace of terrorism and extremism continues to pose a direct threat to our security and development. Makes
international تروریسم و افرادگرایی هنوز هم در برابر تامین امنیت و پیشرفت ما یک تهدید مستقیم است و برای صلح و ثبات جهانی خطر آفرین است. تروریسم نه مذهب و نه هم سرحد میشناسد و هیچ کشور ادعا نمیتواند که از تهدید آن در امان است. از همین سبب مبارزه با این چالش و عوامل آن یک مسئولیت جهانی است و این مبارزه باید یک جا و شانه به شانه صورت گیرد.
در سمینار یک روزه مبارزه علیه تروریسم و افرادگرایی در منطقه قلب آسیا در کابل، برخی از نماینده های سازمان های منطقه و جهان، تحلیلگران سیاسی و شماری از مقام های امنیتی و اعضای پارلمان افغانستان اشتراک داشتند. این نشست به هدف تبادل تجارب و بحث روی چگونگی مبارزه با تروریسم و افرادگرایی و مقدمه برای برگزاری پنجمین کنفرانس قلب آسیا که قرار است تا یک هفته دیگر در اسلام آباد برگزار شود راه‌اندازی شده بود. وزیر خارجه افغانستان در پنجمین کنفرانس قلب آسیا که اجندای آن شامل احیای اقتصاد افغانستان و تامین امنیت و ثبات در منطقه است اشتراک خواهد کرد. معین اداری وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری کرد که پاکستان این بار با پیام متفاوت و مثبت در رابطه با تلاش‌هایش در زمینه مبارزه با حراس افغانی این نشست را میزبانی کند. در این حال سرپرست شورای عالی صلح افغانستان که در این سمینار حضور داشت روی مبارزه با مفکوره‌های افرادگرایی و نقش علمای دین در این راستا تأکید کرد. عبدالحکیم مجاهد در این مورد گفت
Instead of calling the struggle and efforts to counter terrorism as
به جای تقاضا برای تلاش‌ها به هدف مبارزه دموکراسی و آزاد با ایدئولوژی تروریستی، علمای اسلام می‌توانند نقشی اساسی را در امر مبارزه با تروریسم و افرادگرایی داشته باشند. پالیسی سازان جهان اسلام باید از شخصیت‌های مذهبی همکاری بخواهند.
وزارت خارجه افغانستان تروریسم را چالش منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خوانده و از این رو برگزاری همچون نشست‌ها به هدف بحث روی چگونگی مبارزه با تروریسم و افراطیت را در تنویر اظهارنامه و نزدیک ساختن حکومت‌ها مؤثر می‌داند. پیش از این مقام‌های افغان همواره تأکید کردند که حلقات تروریستی در پاکستان مراکز مسئول برای آموزش و تجهیز دارند و باید این مراکز از بین برده شوند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت دفاع افغانستان گفته که تلاش‌ها به خاطر رهایی از سربازای اسیر شده یک هلیکوپتر از جنگ طالبای مسلح در ولایت فاریاب ادامه دارد. فرشتن ندا با جزئیات موضوع.
شماری از سربازان اردوی ملی و دو تبع خارجی که از 10 روز بدین سو در نتیجه نشست اضطراری یک هلیکوپتر در ولایت فاریاب به دست طالبان اسیر هستند، برای رهایی خود لحظه شماری می کنند. وزارت دفاع افغانستان می گوید تلاش ها به خاطر نجات این سربازان جریان دارد، اما این وزارت در این مورد جزئیات ارائه نمی کند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت رهایی این افراد از جنگ طالبان مسلح مسئولیت وزارت دفاع است.
وزارت دفاع تلاش می کند تا آنها را رها سازد. این که چی تلاش ها جریان دارد آن را بعداً با شما شریک می سازیم. این مکلفیت وزارت دفاع است تا از جان، مال و زندگی سربازان اردوی ملی دفاع نماید. در مورد تلاش هایی که جریان دارد و شما چیزی گفتن نمی توانم.
آقای وزیری یک روز پس از اسیر شدن این سربازان به دست طالبان نیز تعهد کرده بود که این وزارت تلاش ها را به هدف رهایی این افراد آغاز کرده، اما چرا تاکنون این تلاش ها نتیجه مثبت نداده است؟ اما نماینده های مردم فاریاب در ولسی جرگه می گویند که تاکنون هیچ نوع عملیات به خاطر رهایی این افراد از سوی ارگان های امنیتی صورت نگرفته است. نقیب الله فایق نماینده این ولایت در ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت طالبان مسلح پس از اسیر شدن این سربازان را به مرکز اصلیشان در منطقه شاخ ولسوالی قیصار انتقال دادند.
طالبان دفعتا اینها را در عمق پایگاه هایشان که منطقه شاخ ولسوالی قیصار که پایگاه اساسی طالبان است در اون منطقه انتقال داده که تا هنوز که ما با شما صحبت میکنم هیچ نوع عملیاتی را که حکومت افغانستان انجام داده باشه، آغاز کرده باشه، تا هنوز هیچ نوع عملیات هم صورت نگرفته.
در چهارم ماه قوس سال جاری یک هلیکوپتر MI-17 به علت عوارض تکنیکی در ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب نشست اضطراری کرد و طالبان مسلح از جمع 21 سرنشین آن 3 تنشان را به قتل رسانیدند و 18 تنشان را به شمول 2 تبع خارجی حضیر گرفتند. از سوی همکار یوسف احمدی یکی از سخنگویان طالبان به رادیو آزادی گفت این افراد زنده بوده و در وضعیت صحی خوب قرار دارند، اما وی میگوید که تا هنوز سرنوشت آنها معلوم نیست و شاید با طالبان زندانی تبادله شوند. این در حالی است که بعضی از ویدیوهایی که به نشر رسیده نشان می‌دهد که این افراد در گرو طالبان بوده و از وضعیت صحی خوب برخوردار نیستند. در همین حال مقامات محلی ولایت فاریاب میگویند مردم محل به خاطر رهایی این سربازان تلاش میکنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی. پاکستان 4 تن از مرتکبین حمله بر یک مکتب در شهر پشاور اعدام کرده. جزئیات از همکارم امید مرزبان مشنوید.
مولوی عبدالسلام، حضرت علی، مجیب الرحمن و یحیی کسانی هستند که امروز در کوهات به دار آویخته شدند. محاکم نظامی پاکستان در ماه آگوست امسال حکم اعدام آنها را صادر کرده بودند. این 4 نفر به جرم دست داشتن در حمله گروهی بالای یک مکتب وابسته به اردوی پاکستان در شهر پشاور به اعدام محکوم شده بودند. پس از این حمله که نزدیک به 150 قربانی گرفت، حکومت پاکستان مجازات جرایم تروریستی را شدیدتر ساخت. حکومت پاکستان حمله بر این مکتب را نقطه عطف در سیاست مبارزه با تروریسم دانست، قانون اساسی را تعدیل کرد و برای رسیدگی به قضایای افرادی که به جرایم تروریستی متهم هستند یک محکمه نظامی را ایجاد کرد. افرادی که امروز اعدام شدند از رئیس جمهور ممنون حسین درخواست عفو کرده بودند، اما رئیس جمهور این درخواست آنها را رد کرد. دستور عملی شدن حکم اعدام بالای این 4 نفر روز دوشنبه توسط راحیل شریف لوید رستیز اردوی پاکستان امضا شد و سرانجام دیروز آنها برای آخرین بار با اعضای خانواده خود دیدار کردند. 2 نفر دیگر هم به جرم مشابه با سرنوشت مشابه روبروند. محکمه نظامی آنها را نیز به اعدام محکوم کرده، ولی تا حال مقام‌های رسمی درباره سرنوشت آنها چیزی نگفتند. 2 هفته بعد نخستین سال روز حمله بالای آرمی پابلیک اسکول در پشاور است. مسئولیت این حمله مرگبار را تحریک طالبان پاکستان به دوش گرفته و تهدید کرده بود که حملات مشابه دیگر را نیز انجام خواهد داد. اما عکس‌العمل شدید نظامیان پاکستانی تا حد زیاد به سرکوبه این گروه شورشی انجامید و ظاهراً توانایی تحریک طالبان پاکستان را برای انجام حملات بزرگ شبیه به حمله پشاور کاهش داد.
رادیو آزادی.
شنونده عزیز، ایرخو میفهمین که افغانستان اغلبا در بعض لست هایی که منتشر میشه درجه یک است، ولی در بخش دسترسی مردم به انترنت از طرف آخر 11 نمره شده. در جهان 167 کشور انترنت دارن و از بین آنها افغانستان مقام 156 داره. با وجود برخی پیشرفت ها در عرصه تکنولوژی، سازمان ارتباطات بین المللی در گزارش تازه گفته که انترنت در افغانستان در 5 سال گذشته کدام پیشرفت نداشته. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
در جهان در حال حاضر 3,200,000,000 تن به سهولت انترنت دسترسی دارند. از میان آنها 5 میلیون تن در افغانستان از انترنت استفاده می کنند که در سطح جهانی و با توجه به جمعیت فزاینده کشور یک رقم کم را تشکیل می دهد. بر اساس گزارش تازه سازمان ارتباطات بین المللی، افغانستان از اخیر جدول 11 است، یعنی 167 کشور در مجموع از خدمات اینترنتی برخوردارند و افغانستان مقام 156 را دارد. با گفته سازمان ارتباطات بین المللی، در بخش اینترنت در افغانستان پیشرفت صورت نگرفت و خدمات آن در جای است که در سال 2010 میلادی قرار داشت. اما در گزارش این سازمان آمده که همسایه های افغانستان مانند پاکستان و چین در 5 سال گذشته در فراهمسازی خدمات اینترنتی پیشرفت های قابل توجه داشتند. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید برنامه هایی را برای رشد خدمات اینترنتی و کیفیت آن روی دست دارد. ایمال مرجان سخنگوی این وزارت به رادیو زادی گفت تلاش ها برای پروژه های بزرگتر جهت تقویت اینترنت افغانستان در سطح منطقه جریان دارد.
موضوع خود شبکه فایبر نوری فاز سیومش تا 2 سال آینده انشاءالله تکمیل میشه که از طریق فاز سیوم این شبکه ولایت های مرکزی افغانستان، شمالی افغانستان وصل میشه به فایبر نوری و امرای ممالک همسایه خاصا در آسیای میانه ما گفتگوهای تجارتی هم باشان داریم.
به گفته آقای مرجان در حال حاضر افغانستان 20 گیگابایت مدل 20,000 مگابایت اینترنت دارد که 5 میلیون تن از آن استفاده می کنند. سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان می افزاید تا 5 سال آینده افغانستان صاحب 50 تا 60 گیگابایت اینترنت خواهد شد که نیم از جمعیت کشور از خدمات آن مستفید خواهند شد. در گزارش سازمان ارتباطات بین المللی آمده است که کره جنوبی در سطح جهان پیشرفته ترین خدمات اینترنتی را دارد. بر اساس همین گزارش در حال حاضر 3.2 میلیارد تن به اینترنت دسترسی دارند و 7.1 میلیارد سیم کارت تلفنی هم در جهان استفاده می شود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadi-r
آل هم یک گزارش بین المللی. حکومت عراق گفته با وجود تشدید خشونت‌های داعش در کشور خواهان حضور نیروهای آمریکایی در عراق نیست. جزئیات موضوع را از آرش همایون مشنوید.
حیدر العبادی صدر اعظم عراق میگوید لازم نیست ایالات متحده آمریکا به خاطر مبارزه با شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش نیروهای نظامی بیشتر را به عراق اعزام کند و در این مورد لازم است تا از عراق اجازه خواسته شود. حیدر العبادی گفته است ما به نیروهای پیاده رزمی خارجی در سرزمین عراق نیاز نداریم. هر نوع عملیات نظامی و یا هر نیروی خارجی که باشد، خاص و یا غیر از آن و در هر منطقه عراق که باشد، بدون موافقت، هماهنگی و احترام کامل به استقلال عراق نمیتواند صورت گیرد. این اظهارات حیدر العبادی در حال صورت می‌گیرد که بخش‌هایی از قلمرو عراق تحت کنترل شورشیان گروه دولت اسلامی قرار دارد و اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه به کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا گفت ایالات متحده سهمگیری‌اش را در جنگ با شورشیان گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه گسترش می‌دهد. اشتون کارتر گفته است در حقیقت ما می خواهیم کارهای بیشتری را انجام دهیم. این مسئله شکست داعش را سرعت خواهد بخشید، اما ارتباط با آن دارد که بتوان نیروهای محلی توانمندی را یافت که در صحنه به طور مؤثر عمل کنند.
به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است ایالات متحده حدود 200 تن از پرسنل نیروهای خاص این کشور را به خاطر مبارزه با شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش به عراق اعزام خواهد کرد و آنها در منطقه خود مختار کردها مستقر خواهند شد.
آنچی در جریان این ساعت خبری شنیدید، وزیر خارجه آمریکا روی ادامه همکاری های امنیتی با افغانستان تاکید کرده است. رئیس جمهور افغانستان با مقامات ارشد جرمنی مذاکرات رسمی دارد و معاون اول پلیس جرگه افغانستان میگوید اگر اسناد دست داشته اش را از حمایت حلقات حکومتی از داعش ارائه کند، حکومت سقوط می کند. ساعت 5:59 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. من زرغون منگل استم. تشکر که در جریان ساعت خبری با ما بودین. همکارم فرشته جلالزی به استودیو آمده و با مجله خبری رادیو آزادی با شماست.
خیر است. من نظرغون منگل در آزادی رادیو دوست.